خودم و دیگران قرار نیست ما خبردار بشیم. این اصلا صمیمیت نیست، این آسیب زای به زندگی مشترک. حتی اون آدم میخواد خواهر من باشه، برادر من باشه، خاله من باشه، هر کسی، اصلا جزئیات این که چی خرید چی کار کرد نه به من مربوطه، این جمله
نه
به نه به شما
مربوطه. آره،
یعنی یه جمله به هیچکی مربوط نیست به جز خودمون. یکی این که سعی کنیم حتما این رو کنترل کنیم، یعنی یه آقا هم شاید این بستر رو فراهم میکنه، اوکی خانم میگه ببخشید باشه، خانم میگه، من کلمه انگلیسی به کار ندارم، خانم میگه، ولی مرد هم شاید یه گوش شنواییه که هی داره این حرفا زده میشه دیگه. یه جایی من اصلا صحبت راجع به این مسائل رو بفهمونم به طرف که من نیستم، قطع کنم اون زنجیره صحبت رو. و بعضی وقتا ببین خانوم ها معمولا، حالا چون بیشتر ساعت ها توی خونه هستن خیلی هاشون، و خیلی هاشون میخوان امیدوارشن به زندگی آینده، بهانه گیری ها بیشتر به خاطر اینه که دنبال یه روزنه امیده. من فکر میکنم یه جور دیگه ما این امید رو به طرف بدیم که بهانه گیری هاش کم شه، امید به این که بابا من تو رو خیلی دوست دارم، من دارم همه تلاشم میکنم، انشالله درست میشه. شاید همه این جمله ها رو داره میگه که یه جواب فقط از من بشنوه.
درسته.
و من هر دفعه یه جوری برخورد کردم که اون حال خوب و اون جوابی رو که میخوادم دریافت
نمیکنم. یعنی این که بالاخره زبون بریزید براشون، بگید که همه چی برات میخرم، همون لحظه دلشو به دست بیارین تا فردا خدا بزرگه. و ضمن اینکه واقعا یک نکته هست توی یک کتابی نوشته بود، حالا آخر برنامه بهتون معرفی میکنم بخونید، خیلی کتاب جالبی بود، و نوشته بود که خوشبختی در چارچوب مقایسه به وجود نمیاد، هر کسی تو سرزمین خودشه که میتونه بدونه چه چیزهایی میتونه خوشحالش کنه یا ناراحتش کنه. چشممون به زندگی این و اون نباشه و سرمون از روی دیوار آدمهای اطرافمون بکشیم بیرون و فقط به زندگی خودمون بچسبیم.
در رابطه با ازدواج آسان میخواستم یک صحبتی بکنم که واقعا ما خودم توی همسایه‌مون یک عروسی برپا کرده بودن و جایزه دخترشون رو به نمایش گذاشته بودن، انواع فلاکس ها، انواع ظروف اینا. بعد خودم که مثلا دیدم که یک دختری که واقعا یتیم بود داشت اینا رو میدید، عشق در چشمانش حلقه زده بود. این واقعا یک ظلمی میشه به دیگران، واقعا این کارا رو کردن بعد دیگران رو آزار دادن، این کار درست نیست. از مجری برنامه و مهمان برنامه میخوام در این رابطه صحبتای بفرمایند. ممنون. علی هستم از لاهور.
می‌خواستم از خانم قفاری برنامه دایره تشکر کنم که از به زوجای جوان راهنمایی می‌کنن، و از خانم هم می‌خواستم تشکر کنم که 33 سال با هم زندگی می‌کنیم، هیچ مشکلی الحمدلله نداریم. 3 تا دختر دارم، 3 تاشون هم ازدواج کردن، الحمدلله سرپرست خوبی بودن برای بچه‌هام و خودم که حقیقتاً تو این 33 سال هیچ مشکلی نداشتیم.
یک سال زندگی مشترکه، برای متأسفانه خانمم جدا شد، بعد همش هم طرف خانواده خودش، همش هم میگه من از طرف خانواده‌ام حمایت میشم فلان. حالا با داشتن یه دختر دانشجو که رشته پزشکی هم میخونه، ما به این مشکل طلاق دچار شدیم. حالا خودش هم دوست داره برگرده، ولی دیگه یه کاری کرده که توش مونده. میخواستم من این راهنمایی کنم.
دایره زندگی خیلی فراز و فرود داره، تلخ و شیرینی های مختلفی داره و هر کسی با یک سبکی داره زندگی میکنه. واقعا چه باید کرد؟ گاهی آدم ها دوست دارند از تصمیمی که گرفتن برگردن، ولی باز غرور آدم یا نمیدونم احساس میکنی ممکنه دوباره اتفاق بیفته اون تلخی ها و خیلی از موانع دیگه نمیذاره که ما از تصمیممون برگردیم. چه باید کرد؟
من احساس میکنم ترس و تردیده که نمیذاره نکنه برگردم و مشکلاتی که منو به این نقطه رسوند دوباره منو به این نقطه برسونه.
یعنی چیزی تغییر نکنه
بعد از 20 سال زندگی. قطعا طرف خیلی هیجانی فکر نمی کنم تصمیم گرفته که خارج بشه. من کمکش کنم بهش یه اطمینان خاطری بدم که قرار اون مسائل حل بشه تا یه حدی. من دارم موردهایی که میان مراجعه میکنن واقعا دنبال طلاق نبودن، واقعا دنبال این نبودن اون آشیانه رو به هم بزنن، ولی بحث اینه که میگه اگه برگردم دوباره این اتفاق بیفته چی؟ اگه مثلا آقایی که حالا شغل نداشت، آقایی که خدای نکرده اعتیادی داشت، یا اصلا برعکس خانومی که این بند روانی با خانواده قطع نشده بوده، همیشه خانواده همسر وسط زندگی اینها بوده، یه مشکلات بزرگی بعد 20 سال ما رو به این نقطه میرسونه دیگه. فقط این اطمینان خاطر رو بدم که اونها درست میشه و تو برگرد.
ما واقعا در عمل هم نشون بدیم، فقط کلامی نباشه. خیلی پیام ها و تلفن هامون امروز زیاد. 3881 گفتم با یه آدم کنترلگر چجوری باید مدارا کرد؟ اصلا باید مدارا کرد با آدم کنترلگر؟
خیلی سخته ازدواج با آدم های کنترلگر. یکی از چیزایی که ما میگیم حواستو جمع کن. البته بسته به آدم میشه، بعضی این کنترلر رو دوست دارن. یعنی ما مواردی داشتیم میگه اصلا من دوست دارم یکی به من بگه چی بپوش، کجا برو، چی کار بکن. ولی برای اونی که آزادی عمل میخواد، کسی که کنترلگره، خیلی سخته، خیلی سخته زندگی باهاش. ولی خب از اول به نظرم مرزامون رو مشخص کنیم، یعنی نذاریم هی پیش بیاد تا من رفتار طرف رو ببینم بعد یه دعوا مرافعی بشه. یعنی انتخاب کنم که ببین من با این آدم دارم ازدواج میکنم، ممکنه اصلا حق انتخاب شغل به من نده، ممکنه حق، یعنی من میتونم پیامد این ازدواج رو ببینم، من میتونم با یه همچین آدمی. خیلی ها هستن میگم دوست دارن،
میتونن،
خیلی اذیت نمیشن، ولی اگر دیگه انتخابشون رو کردن و سر خونه زندگیشونن که حتما باید مشاوره برن و اون فرد متوجه این رفتار و آزاری که داره به این رابطه میرسونه بشه.
من یه پیامه که دیگه هم میخونم. زنان ایرانی واقعا زنانی هستن که خانواده و کانون خانواده و همسرشون رو دوست دارن و تقلا میکنن و تلاش میکنن برای اینکه دوباره به گرمی اون کانون برگردن. دوستی گفته که مدتیه که نسبت به همسرم واقعا دل سرد شدم و فقط به عنوان یه همخونه داریم مسالمت‌آمیز با هم دیگه زندگی میکنیم. خب این آزارش داره میده، چی کار واقعا باید بکنه؟
فرق نمیکنه چه خانوم باشن چه آقا، نمیدونم پیام طرف خانوم بوده یا آقا. ببین ما همیشه میگیم یکی از نشانه های زندگی سالم اینه که اتفاقا توش بگو مگوهایی یه وقت باشه، یه مشاجره هایی باشه. اگر سر هیچ چیزی ما دیگه صحبت با هم نداریم، این زنگ خطره. یعنی یه سردی عاطفی، یه طلاق عاطفی پیش اومده. من دیگه اصلا رفتارهای طرف برام مهم نیست. وقتی دعوام میشه، وقتی جنگ میکنم با طرف که میخوام یه چیزی رو درست کنم،
درسته،
ولی وقتی دیگه برام اصلا اعمال و رفتارش مهم نیست، سرد سردم.
دقیقاً.
خب یه دیوار کشیدم. تو این مرحله که دیگه ما میگیم طلاق عاطفی قبل از طلاق واقعیه، واقعا باید آخرین تقلاشون رو بکنن، تلاششون رو بکنن که بتونن این تا یه ویرانه در واقع اتفاق نیفته، ما نمیتونیم یه بنای نوروش بسازیم،
بله،
بتونن ویران کنن این حس و حال رو، این حالت رو با کمک روانشناس، مشاور. حرفهایی بوده که شاید سالهای سال به هم نزدن، ناراحتیهایی از هم داشتن، کینه هایی داشتن که همه اونها الان منجر به یه سکوت و سردی شده. باید قشنگ جراحیش این رابطه
و احتمالاً باید از یه نفرم کمک بگیرن.
حتماً تو این مرحله
باید کمک بگیرن حالا که به این طلاق عاطفی رسیدن. محمد گفته که خانمم با مادرم اصلا رابطه خوبی نداره و متاسفانه همیشه دعوا دارن، واقعا خسته شدم، چیکار باید بکنم؟ این دعوای عروس و مادر شوهری که شاید از قدیم من
خب اولا همیشه ما میگیم آدم عاقل و باله خودش باید حق خودش رو بگیره، خودش باید مسائل خودش رو حل کنه. به نظرم ایشون هرچی از این بازی بکشه بیرون و خیلی خودش رو قاطی وسط بازی مادرش و خانمش نکنه، اونا بهتر میتونن از پس این مسئله بر بیان.
یعنی ایشون دخالتی نکنه تو این زمینه؟
احساس میکنم که اینجور وقتا من دارم یه جور تقویت رفتار میدم دیگه، یعنی میام به طرف میگم ماما اینجوری گفت و اینجوری کردی، اون میخواد از خودش دفاع کنه، بعد میرم خونه مادرم، اون میگه خانومت، یعنی یه جوری خودم رو نشون بدم که من نمیدونم، خودتون میدونید.
آها.
اینجور وقتا ما میگیم اون حرمتی هم که بین حالا عروس و مادر شوهر یا داماد و خانواده همسر هست، باعث میشه اتفاقا این تشنجا یه خورده بهتر مدیریت شه و خودش بتونه مسئله خودش رو حل
کنه. ان شاء الله. عزمه اسدی از جویبار، خیلی متشکرم، پیام به دست ما رسید. خدمت شما عرض کنم که دوست دیگه‌ای گفتند که تلفن هم داریم. من هی میخوام پیام‌ها رو بخونم، اونا نمیذارم، میگن تلفنامون هم زیاده. قبول آقا، به نفع شما. 2265-2104 دایره رادیو جوان بفرمایید.
من خواستم از همین تریبون از خانومم و مادر خانومم تشکر کنم که توی این مدت برای خونمون خیلی زحمت کشیدن و برای جایزه جور کردن خیلی زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه. مرسی، مصطفی هستم از تهران.
ما همیشه باید لذت داشته هم را ببریم، نه اینکه حسرت نداشتن دیگران یا مالی که دیگران معلوم نیست ضبط کردن از کجا آوردن حسرت اونا رو بخورید. مشکل خانواده بیشتر مال همینه که اونی که دارن لذتشان نمیبرن و همیشه دائم دنبال حسرت مال دیگران هم که معلوم نیست اونا از خودشون باشد یا نه.
من راستش 8 سال ازدواج کردم، خب الان تقریبا یه سال یه به مشکل برخوردم با خانمم. یه جورایی یه نفر زنگ زده خونم، من کارم دوربین مدار بسته است، آزاد شغلم، یعنی تو هر خونه تو هر اداره هر جا میرم. از زمانی که یه مزاحم داشتیم چند بار زنگ زد فلان فیسار، خانمم هم بددل شده به هم خیلی.
خدا نکنه یه بذر شک و بدبینی به دل آدم بیفته، همین جور اگر بهش بها بدیم متاسفانه تنیده میشه. چه باید کرد؟
اعتماد سالهای سال طول میکشه ساخته شه ولی یک شبه خراب متاسفانه. و اگر یه بدبینی ایجاد شده، اصلا ما گفتیم مقصر شاید من نیستم ولی مسئول رفع این بدبینی الان منم. مسئولیت من اینه که ماجرا رو اگه جایی براش جای ابهام داره، شاید میخواد با جزئیات بدونه، اگه واقعا مقصر اون قضیه نبودم فقط براش مسئله رو بیشتر باز کنم، این اطمینان خاطر حاصل شد دیگه. این که فقط بگم به من اعتماد کن هیچی نبوده، دشمنی بوده، میخواستن مزاحمت ایجاد کنن، خب اون طرفی که این حرفا رو شنیده شاید یه خورده براش باورش سخت باشه و همش دوباره این فکرای مزاحم سراغش بیاد. من میخوام اعتماد کسی رو به دست بیارم، قطعا باید یه عملی براش انجام بدم و قطعا باید شک و شبهه رو از توی جزئیات مسئله و سوالهایی که داره برطرف کنم.
درسته. ما الان که این فضای مجازی و صفحه اختصاصی دایره جوان هم بهمون اضافه شده، زمان کم میاریم برای پاسخگویی، چون هم تلفن‌ها و پیام‌ها زیاده و هم از این طرف توی فضای مجازی دارن بهمون پیام میدن. به آدرس دایره جوان گفتن که 6 سال ازدواج کردیم ولی الان دقیقاً یه چند وقتی هست، این 3 سالی شاید میشه گفت، توی این مدت به یاد مثلا همسرم حتی ترانه عاشقانه هم گوش میکنم، دلمون شاید یه جوری برای همدیگه تنگ بشه ولی یه روز تعطیل نمیتونیم کنار همدیگه با صلح و صفا زندگی کنیم و مرتب با همدیگه تنش داریم، در صورتی که همدیگه هم دوست دارم. واقعا قصه یه کمی پیچیده شد. چه باید کرد؟
آره یه خورده اصلا گنگ قصه.
آره واقعا هستن، داریم اینجور آدمایی که ته دلش طرفشو دوست داره ها ولی نمیدونم چرا همدیگه رو که میبینن چششون به چش هم میفته متاسفانه ادا اصولا شروع میشه.
خب همون، من به نظرم اینجور آدما زیاد ارزش گذاری نکردن توی زندگیشون.
یعنی
اینکه اولویت بندی که الان رابطه خوب با همسر اگه برای من ارزشه، دیگه من باید چشمم رو روی یه سری جزئیات ببندم. اگه بخوام با وسواس به مسائل نگاه کنم، جزئی نگر باشم، یه روز تعطیل چرا دعوا میشه؟ چون دو نفر تو خونن، تو همون محیط خونه از صبح که احتمالاً خواب پا میشن مسئله های کوچیک کوچیک و هی به هم در واقع کنترلگری و گیر و این باعث تنش میشه. اگر من اولویتم ارزشم همیشه ما میگیم تحصیله، باید بدونم که یه خط بطلان باید روی رفیق بازی هام بکشم. اگه اولویتم ارزشم روابط خوب خانوادگیه، باید روی خط بطلان روی وسواس ها و موشکافانه دیدن هام بکشم و
خب باید با همدیگه فکر میکنم حلش کنن، یعنی بشینن و این موضوع رو با همدیگه حل بکنن. خیلی متشکرم، باز هم میخوایم تلفن بریم، تلفن هامون زیاده.
من یه خانمی دارم که خب یه مدار حالا به نظرم علاوه منطقی بعد از 20 سال زندگی مشترک به نظرم میاد که واقعا مدار زودرنج هستن بابت خیلی موضوعات سطحی و مکرر با اولین اتفاقی که میفته حادثه و اتفاقات 20 سال قبل رو انگار کمی دیروز اتفاق افتاده و علیرغم اینکه بارها حل شده و بارها دلایل منطقی واسش آورده شده و خب حالا من نمیدونم با این گزینه میتونم چطور برخورد بکنم چون انرژی بسیار زیادی رو از زندگی من میگیره. متشکرم.
بفرمایید خانم.
بارها گفتن راجبش صحبت شده ولی متاسفانه این اخلاق بد رو بعضی دارن دیگه، شای بله برو مسئله رو باز میکنن سر هر مسئله کوچیک. ما میگیم اینا خط قرمزای دعواست. یه بار یه قرارداد رفتاری ببندم با طرفم که ما حق نداریم توی مسئله‌ای که الان پیش اومده، الان قندون شکسته، سر قندون باید حرف بزنیم. حق نداریم شای بله برو رو بکشیم وسط. آره. که شما کلا طایفتن قندون شکونی.
آره ضرر میزنید
به خانواده. و یه قرارداد رفت، هم یه قرارداد رفتاری ببندم، همین که یه وقتایی میگم اون کجا و چطور هوشیارانه دایره کلمات و صحبت رو قطع کنم، یعنی تا ببینم داره فلش بک میزنه به عقب و سر اون مسائل تمام، پس تو نمیخوای مسئله حل شه، خب میدون ندم به این قضايا. یه وقتا حتی شاید با ترک کردن محیط، یعنی طرف بدونه که اگر برگرده سر اون مسئله پیامدش اینه که مسئلهش حل نمیشه و دعواشون به قوت خودش باقیه.
درسته. درود بر شما، خیلی متشکرم. کتابی هم که گفتم باهاتون در میون میذارم میگه زندگی دومت وقتی شروع میشود که میفهمی فقط یک زندگی داری. پیشنهاد میکنم بخونید، به کار خیلی همون ممکنه بیاد. پرسو قاسمی از زنجان، از مهرداد عسکریان و حسین محمدی راننده کامیل هم از همسرشون تشکر کرده، خیلی پیام داشتیم. به خاطر همراهی صمیمانه‌تون متشکرم. مشتبه حسنی، فرزاد محمدی راد، مهدیه گودرزی، خانم دکتر قفاری و ملیحه رشیدی، با شما خداحافظی میکنیم. همراه شما بودن تا دو هفته آینده نیستیم. روزتون بخیر باشه. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، دایره.
شبکه جوان همراه شما. طبیعی مسئله این است. این برنامه طبیعی است. برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام. رودخانه ها به عنوان بخشی از ثروت های طبیعی و ملی کشورمون از اهمیت خاصی برخوردارند. رودخانه ها دارای آبزیان هستند که از نظر اقتصادی اهمیت جهانی داره و جزء ذخایر موروثی کشورمون به شمار میاد. تخلیه بی‌رویه فاضلاب صنعتی، بیمارستانی، کشاورزی و شهری، رودخانه‌ها و دریا و تالاب‌ها را از نفس انداخته و این بسترهای آبی را دچار مرگ تدریجی کرده است. سال هاست که فاضلاب به رودخانه کارون ریخته می شود. تا جایی که چند ماه قبل مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفته است از ورود فاضلاب به کارون شرمنده هستیم. باید از سال 85 و 86 جلوی سرریز شدن فاضلاب را به کارون می گرفتیم. اشتباهاتی که باعث شد تا مشکل فاضلاب شهر اهواز حل نشود.
این یکی رو سال 68 سید کردن. 60 ساله که سیادم تو رودخونه. ما وقتی میمادیم سیادی اون موقع آب تصفیه یا چیزی نمیوردیم با مون، همین آب با دست میخوردیم.
90% فاضلاب هنوز داره به رودخانه تخلیه میشه.
بانک جهانی برای شبکه فاضلاب اهواز و شیراز وام می‌دهد. این خبر مربوط به 29 فروردین ماه سال 83 است و در همان سال، یعنی سال 83، طی مراسمی قرارداد نهایی پرداخت وامی به مبلغ 279 میلیون دلار توسط بانک جهانی به ایران به منظور توسعه شبکه فاضلاب شهری شهرهای اهواز و شیراز امضا شد.
تا
تصمیمات اشتباهی ممکنه مدیران گرفته باشن، ممکن است از بودجه‌ای که اومده باشه ما درست استفاده نکردیم.
اتفاقی که بعد از دریافت وام 100 میلیون دلاری از بانک جهانی صورت گرفت بود که در قسمت غرب اهواز کلکتورها یا لوله‌های اصلی انتقال فاضلاب اجرا شد و تصفیه خونه کاملا پیشرفته در قسمت شرق اهواز. در نتیجه غرب لوله اصلی داره تصفیه خونه نداره، شرق تصفیه خونه داره لوله اصلی نداره.
ببین مثلا این ور کلکتور اجرا شده، اون ور تصفیه خانه اجرا شده، یه مقداری ناهمخوانی هم
بالاخره. اما هنوز بعد سالها اهواز و کارون با مشکل فاضلاب دست و پنجه نرم میکنن. سعید باقری، طبیعتگرد و کارشناس محیط زیست، چند ماه قبل به اهواز سفری داشته و من از او درباره وضعیت رودخانه کارون پرسیدم.
متاسفانه باید بهتون بگم که سالها انواع فاضلاب ها و پساب های مختلف به این رودخانه ریخته میشه و همچنان ادامه داره و متاسفانه همین اخیراً هم که من اهواز بودم و تو مسیر رود کارون بودم، می‌دیدم که این فاضلاب همچنان داره به این رودخانه ریخته میشه.
و تیر ماه امسال دستگاه قضا پیگیر ورود فاضلاب به رودخانه کارون شد. مدیر کل دادگستری خوزستان از پیگیری جدی دستگاه قضا برای جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه کارون خبر داد.
اگر این مدیران اقداماتشون باعث اضرار به مردم بشه، باعث صدمات زیست محیطی، باید مدیران متخلف بیان جوابگو باشن. 24 یا 28 مجرای ورودی آب هست که تا 2 یا 3 ماه دیگه بخش بودن 14 تا از اینها آب فاضلاب رو به رودخانه کارون وارد میکنه در شرق اهواز، این رو مرتفع بکنن با اقداماتی که دارن انجام میدن.
آقای حسن‌زاده، حالا به عنوان کارشناس محیط زیست و کسی که حالا تحصیلات دانشگاهی در زمینه فاضلاب داشته و تحقیقاتی تو این زمینه داشتید و مطالعات فراوانی داشتید، میخوام بپرسم که ما تو این چند سال اخیر دیدیم که بسیار بسیار فاضلاب‌های کارخونه یا فاضلاب حتی شهری وارد رودخانه‌ها میشه و مثل حالا کارون و رودخانه‌های دیگه، یعنی مهمترینش کارونه که سال‌های سال داره این کار انجام میشه. این از نظر شما به عنوان کارشناس چه پیامدهایی داره و چه اثراتی میتونه داشته باشه؟
ببینید فاضلاب های شهری هم مثلا این مواد مغذی که وارد فاضلاب میشه و مثلا میکروارگانیسم هایی که توی بدن انسان به صورت طبیعی وجود داره از طریق فاضلاب وارد خود منابع آبی میشه و باعث آلودگی و منابع به عنوان تامین کننده آب شرب پایین دست استفاده میشه و عوارض توی مصرف کننده نهایی ایجاد خواهد کرد. غیر از اینکه خود محیط رودخونه یه سری آبزیان وجود دارن، آبزیان باعث میشه تجمع مثلا این مواد سمی داخل بدن آبزیان مثلا ماهیان ایجاد بکنه و اون ماهی ها اگه تغذیه بشن با عنوان مصرف انسانی اون خودش مثلا چیز میشه، یا مثلا خود طبیعت مثلا یه سری حیوان ها هستن که از اون ماهی ها تغذیه میکنن تو بدن اونا تجمع پیدا میکنن، یا مثلا یه سری مثلا علف و مثلا چیزایی که مثلا برای مصرف مثلا گوسفندان و گاوا اینا استفاده میشه، اینا آلوده وقتی به اون فاضلاب بشن اینا تو بدن مثلا گوشت گوسفند و گوشت گاو وارد میشن و مستقیما وارد بدن انسان میشن، یا یعنی چه ماهی چه مثلا گوشت گوسفند اینا آلوده به فاضلاب بشن اینا مستقیما وارد بدن انسان میشن. ضمن اینکه کل چرخه حیات رو در بر میگیره، مثلا ممکنه پرنده از اون ماهی بخوره پرنده هم آلوده بشه، یا مثلا هر مثلا جانداری میتونه این آلودگی رو در خودش نگه داره و این چرخه تا زمانی که اون پرنده مثلا نمیره یا اون حیوان نمیره و وارد خاک نشه ادامه پیدا میکنه.
آب رودخونه باید به حجمی باشه، به مقداری باشه که بتونه فاضلاب‌های ورودی رو تصفیه بکنه به طور طبیعی.
نه این تصفیه خونه که الان خاموش هست و کار نمی کنه، ولی امید داریم که انشالله با تدابیری که اندیشیده میشه خیلی سریع مجدداً وارد مدار بشه.
تا تا اینکه همین چند روز پیش فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت پروژه فاضلاب شهرهای اهواز و کارون در این قرارگاه در مدت 24 ماه به اتمام میرسد.
مشکل کوتاه‌الدلام جزء همین طرحه.
بله بله. خیلی مناطقی که مشکل داریم شبکه به طور کامل عوض میشه، لوله‌گذاری جدید انجام میشه.
شما تمرکزتون رو بیشتر روی شرق اهواز گذاشتید تا جمع شه.
شرق اهواز. بله.
خودیه که قرار کلکتور توش کارگذاری بشه. زیر ترازه‌ها یه لایه بی‌آر‌سی با موکت فرم می‌کنیم، یک متر سنگ‌ریزی می‌کنیم، زیر آب بتن‌ریزی فونداسیون رو انجام
می‌دیم. آره سختی در پیش.
بسیار سخت. هر 20 متر از عملیات اجراییمون دو ماه سه ماه طول میکشه.
این ریلا برداشته میشن. ریل بایپاس اجرا کنیم. یه ریلی دیگه که قطار بتونه تردد.
این بزرگترین ایستگاه پمپاژ ما هست که کل فاضلاب شرق رو هدایت میکنه به تصفیه‌خونه شهر.
این روزها به دنبال شکل‌گیری جوامع انسانی در کنار رودخانه، دفع زباله و فاضلاب و پساب‌های کشاورزی به این زیستگاه امری طبیعی به نظر میرسه، اما باید اذعان بکنیم که توان خودپالایی رودخانه ها در طول تاریخ به شدت کاهش یافته و دیگه قادر نیستند مثل گذشته مواد زائد ریخته شده رو تجزیه و هضم کنند و اکسیژن محلول در اونها کاهش پیدا کرده. حتی برخی از ماهیان در اثر شدت آلودگی و دخالت‌های انسانی رو به نابودی رفتند. سعید باقری کارشناس محیط زیست از حیات رودخانه ها میگوید.
خب مگر بخوام بهتون بگم در مورد همین رودها صحبت بکنین.
بله.
شما اگر یک حیات رو از رود بگیرین دیگه جای برگشتی هست؟ وقتی که یک فاضلابی وارد رودخونه میشه و گونه حالا گیاهی جانوری کلن از اون رود شسته میشه و زندگیش گرفته میشه، آیا دیگه راه برگشتی هست؟
نه متاسفانه.
اون رود دیگه عملا زندگیشو از دست میده و اگر بخواد برگرده به چرخه سالها و سالها شد بخواد زمان ببره که دوباره حیات به اون رود برگرده.
این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعیه یا غیر طبیعی انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه داریم.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه داریم.
به احترام زندگی، به احترام فردا.
من زمین رو دوست دارم.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
فرش تو خریدی؟
آره، اتفاقا تا سال 1400 هم قرار نیست قسطشو بدم.
آشنا داشتی؟
نه، از شهر فرش خریدم. مگه تا حالا نشنیده بودی؟ همه جا که پر شده.
یعنی فرشو الان میخری اقساطش از 1400 شروع میشه؟
آره دیگه، تا 9999 هم آخری مهلتشه.
تا 9999؟ نمیدونستم. اوه، اتفاقا یه فرشم دیده بودم اونجا. خدافظ، خدافظ.
فقط تا 9999 فرصت باقی است.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم.
مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.